وزارت علمی فناوری ریاست جمهوری آقای ستاری و همچنین آقای دکتر غلامی وزیر محترم علوم هم اشاره داشتند به این بحث پژوهش ها. به نظر میرسه بودجه هایی که در حوزه پژوهش در کشور ما داره هزینه میشه خیلی مسیر درستی رو طی نمیکنند. میخواستم نظر شما رو در این خصوص بشنوم.
عرض کنم خدمتتون استحضار دارید که چندین ساله تو بحث پژوهش همه به اهمیتش واقفن و شاید سازمان و مؤسسه‌ای نیست که در برنامه‌هاش صحبت‌هاش به نوعی راجع به اهمیت پژوهش و اینکه قبل از تصمیم گیری از یافته‌های پژوهش استفاده بشه صحبت نشه. و در بحث‌های مربوط به بودجه و امکانات ها معمولاً همیشه گلایه‌ست که بودجه کمه و به نوعی درخواست توجه به پژوهش. و مثال‌هایی هم که می‌زنن معمولاً از کشورهای توسعه یافته که آقا مثلا بالاخره اگر یک کشور پیشرفته است توجه به پژوهش نرفا. اما واقعیتش اینه که سالهایی که اعتبار پژوهشی بیشتری داده شده با سالهایی که فرض کنیم اعتبار کم داده شده تو خروجیش زیاد فرق ندیدیم، به معنی این که برای مردم، برای تصمیم گیران، برای مدیران، برای دستگاه اجرایی مشخص نشده. هر وقتی پول خیلی بیشتری دادیم نتیجه چی شده و وقتی که پول ندادیم به اصطلاح یک کم دادیم چه اتفاقی میفته. به معنی دیگر پژوهش یافته هاش بیشتر کاربردی نبوده، بیشتر یافته هاش برای تصمیم گیری ها در حل مسئله های کشور شاید مثل مؤثر واقع نشده اونطوری که باید شاید، یا به معنی دیگر راحت تر بگم اصلا روی مسئله های اصلی کشور شاید پژوهش ها زیاد انجام نگرفته و پژوهش هایی که بیشتر حالت تکراری داشتی موازی کاری بوده. پژوهش برای پژوهش بوده، پژوهش برای اینکه یک عده شاید ارتقای نمیدونم علمی داشته باشند یا ویترین به اصطلاح مراکز پژوهشی پر شده باشد، بیشتر در این مثل شرایط بوده. به این خاطر که به نظر میرسه که ما باید اون بخشهای خصوصی را بیشتر تقویت بکنیم و دستگاه های اجرایی به کارهای اجرایی خودشون برسن تا اینکه بخوان به عنوان تکلیف اداری کار پژوهش انجام بدن.
نکات خوب اشاره فرمودین آقای میرزاده و اینکه حالا بسیار از این پژوهش ها کاربردی نداشتن، من در این خصوص نکته خدمت شما عرض خواهم کرد. اما قبلش با توجه به اینکه جناب دکتر فرهاد حریری هم روی خط برنامه حاضر هستند، من میخوام موضوع دیگه رو از ایشون سوال کنم و اون اینکه آقای دکتر ما در حالا صحبت هایی که باز خود آقای ستاری داشتن اشاره داشتن ایشون به اینکه بسیاری از شرکت های دانش بنیان در سالهای اخیر که توسعه پیدا کردن و بیشتر از 40% این شرکت ها دارن در حوزه سلامت کار میکنند و اشاره هم به این شده که در حوزه سلامت دیجیتال بایستی بیشتر در واقع سرمایه‌گذاری بشه و بیشتر جدی گرفته باشه این حوزه. با توجه به اینکه حالا شما در این حوزه هم فعالیت دارید، می‌خواستم ابتدا برای شنوندگان برنامه زوزنقه یه توضیح مختصری بفرمایید که سلامت دیجیتال که وقتی صحبت می‌کنید دقیقاً منظورمون چی هست و من سوالات بعدی رو خدمت شما عرض کنم.
خب من تشکر می‌کنم و خیلی لطف فرمودین بابت این برنامه خودتون. اما من صحبت در تکمیل صحبت جای میزایی کاملاً درست فرمودم. تمام پژوهشات کشور ما اکثراً کتابخانه‌ایه و اینا زمانی پژوهش ارزش داره که بیاد تجاری‌سازی شه. اگه تجاری‌سازی نشه هیچ ارزشی نداره و متأسفانه میشه پایان‌نامه‌ای که ما هممون داشتیم و داره گوشه کتابخونه خاک می‌خوره و آخرش هم نابود میشه. این رو من خواستم عرض کنم. ولی در مورد سلامت الکترونیک، ببینید هر چیزی که به بهداشت جامعه برگرده، این حالا بهداشت میتونه بهداشت درمان آموزش پزشکی کشاورزی ورزش روانشناسی هر کدوم از این شاخصه که بالاخره به نوعی به سلامت مردم و جامعه و محیط زیست ما برمیگرده، ولی ابزار استفادهش فناوری اطلاعات ارتباطات و فضای مجازی باشه چه سلامت الکترونیک. بعضی دوستان اینو با بحث افتا یا امنیت فضایی تبادل داده اشتباه میگه، اون یه بحث امنیتیه و بحث سایبر سکیوریتیه. ولی این موضوع نه، این موضوع کاملا بیشتر بود پزشکی و بود درمانی و بهداشت و آموزش پزشکی داره، حتی میگم کشاورزی و مواد دیگر رو در بر میگیره، ولی ابزار استفادهش پس اینجا آی سی تی فناوری اطلاعات یک ابزار برای ما، یعنی بحث اول ما بحث بهداشته و بعد فناوری اطلاعات یک ابزار، این میشه کلیت سلامت الکترونیک. چه خب واژه انگلیسی هم که ای هلس یا دیجیتال هلس و این ای و جالب باشه تعریف جهانیش، این ای فقط به معنی الکترونیک نیست، این ای خیلی معانی مختلفی میشه در بر بگیره، میتونه افیشنسی یا کارایی باشه، میشه کوالیتی باشه، افزایش انهانسینگ کوالیتی اوییدنس بیس باشه، میتونه بر پایه داده ها باشه و میتونه
شواهد مدارک وجود
داشته باشه، شواهد مدارک بله میشه امپاورمنت باشه، این میگم مفاهیم مختلف میتونه انکارجمنت باشه، ادویکیشن باشه، انیبلینگ باشه، در دسترس بودن به همه. میتونه اکستندینگ باشه، ولی مثلا اخلاق باشه، اتیک باشه، اکویتی عدالت باشه. پس این فناوری اطلاعات یکی از کارهای بزرگی که برای ما انجام میده ایجاد شفافیت و عدالت، و این به نظر من مهمترین خصوصیت این حوزه از سلامت هست که میتونه به بهداشت و درمان رو به تمام خونه‌ها و در مناطق دوردست به صورت متعادل و عدالت محور در اختیار همه قرار بده. این کلیت سلامت الکترونیکی.
ممنون از پاسختون. آقای میرزاده، شما به بحث کاربردی بودن پژوهش‌ها اشاره فرمودید. من این نکته رو می‌خواستم عرض کنم خدمت شما که در صحبتایی که وزیر محترم علوم دکتر غلامی داشتن، ایشون اشاره‌ای داشتن به مدل ارزیابی عملکرد مؤسسه‌های پژوهشی کشورمون و گفتن مادامی که ما یک مدل صحیحی نداشته باشیم برای ارزیابی این پژوهش‌ها و مؤسسات پژوهشی، فرآیند پژوهشی ما اصلاح نمیشه و کیفیت اونها هم بالا نمیره. یعنی ما پیش از هر چیز به نظر میرسه که نیاز به یک مدل صحیح برای ارزیابی داریم، چرا که به هر حال بخشی از پژوهش‌ها که در تمام دنیا انجام میشه از جمله ایران قرار نیستش که یک نتیجه کاربردی از دلش بیاد بیرون. صرف این در واقع پاسخی که از دل اون پژوهش بیرون میاد خودش یک موفقیت ممکن محسوب بشه. در این خصوص چقدر شما موافق هستید که ما قبل از اینکه اصلا بخوایم به نکات دیگه بپردازیم اصلا بایستی بریم یک شاخص ارزیابی تعریف بکنیم؟
عرض کنم خدمتتون، من فکر می‌کنم در هیچ کشوری به اندازه ما نه این آثار مکتوب به این شکلش، نوشته ها یا یافته های پژوهشی که کتابخانه ها بشه به این شکلش عرض میکنم.
بله،
رانی و صحبت و اظهار نظر و جسارت مصاحبه.
بله،
فکر می‌کنم قبل از ارزیابی آقای وزیر بزرگوار دیگه باید عزم داشته باشه، آستین ها را بالا بزنه، هر کاری میخواد انجام بده، بعد یه کاری بکنه، دیگه نمیخواد حرف بزنه، دیگه نمیخواد راهنمود بده، دیگه نمیخواد همایش برگزار بکنه، دیگه نمیخواد بخشنامه بکنه. آقای وزیر تو را خدا هر کاری میخوای انجام بده، فقط یه کاری بکن. اگر وضع قانون نیاز هست به ما بگو ما چی قانونی باید وضع بکنیم. اگر قانونی هست مانع کار شماست به مجلس بگو ما جلوی اونو بگیریم. اگر قانونی باید اصلاح شما انجام بدید، ولی شما را به پیر به پیامبر فقط یک کاری بکنید. دیگه مردم هم خسته شدن از این حرف ها، از این کنفرانس ها، از این همایش ها، از این ارزیابی ها، از این فرم پر کردن ها و از این سخنرانی ها و از این حتی مصاحبه هایی که افرادی مثل من میکنه. دیگه همه کار میکنه، خسته شدیم از پژوهش هایی که هیچ مسئله از کشور رو حل نمیکنه. در زمان پول دادن در مجلس ماشاءالله سازمان و پژوهش کرده و وزارت خونه است که برای پژوهش پول میخواد، همه مدعی هستن که ما میخواییم پژوهش انجام بدیم، اما وقتی که مسئله ها روی زمین میمونه ولی وقتی سوالات پاسخ نداره اون وقت متولی مشخص نیست. هر وقت پول میخواییم همه پژوهش کردن، همه پژوهش کرده دارن، ردیف اعتباری میخواییم.
خیلی ممنونم.
چرا این مشکل روی زمین مونده است؟ چه کسی باید پاسخ این مسئله های مثلا گرانی را بدهد؟ که آخرین یافته‌های پژوهشی راجع به این اقتصاد، راجع به این بحران وضعیت مشکل اجتماعیمون فرهنگیمون چیه، اون وقت هیچ کس احساس مسئولیت نمی‌کنه. بنابراین به نظر میرسد دیگه آقای وزیر هم باید کار خودش انجام بده، هر ارزیابی میخواد انجام بده، فقط مردم یک اتفاقی در کشور.
دست روی نکته خیلی مهمی گذاشتید، بحث حالا بودجه ها و هزینه ها. قبل از اینکه حالا من سوال رو در این خصوص خدمت شما عرض بکنم، همکارم محمد جواد ترابی در واقع تو استودیو حاضر هستن، ایشون هم در واقع نظر خودشون رو اعلام.
من هم سلام از خدمت شما. یه نکته‌ای که هست، شاید باید اینجا یک افتراقی قائل بشیم بین حالا علوم کاربردی و علوم بنیادی، که مسائلی که الان مواجه هستیم مثلا برای پژوهشگاه فضایی ما الان این اتفاق افتاده. حالا سوای این که هر پژوهشکده الان پژوهشگاه فضایی ما، مثلا یه پژوهشکده هوافضای ما زیر نظر دو تا وزارت خونه است و حالا اومدن تقسیم کار کردن، مثلا ماهواره قرار طراحی بشه، ماهواره رو دادن دست یک دانشگاه که از لحاظ مثلا کلا تو سیاست گذاری علم تو کل دنیا تقریبا این کار رد شده است، چون اون دانشگاه توی طراحی یک قطعه میتونه حرفه‌ای باشه، بقیه قطعات رو باید تامین کنه از جاهای دیگه. و اگه بتونیم زنجیره‌ای از پژوهشگاه‌ها رو در نظر بگیریم توی دانشگاه‌های مختلف، هر کدوم یه قطعه رو طراحی کنن، هزینه تولید خیلی میاد پایین و نیاز نبود این قراردادهای انحصاری با دانشگاه بسته بشه. حالا میشه گفت تو علوم کاربردی قشنگ مشهوده و به همونطوری که شما عرض کردین، شما فرمودین و من درس کردم، این اتفاقی که میفته اینه که خب میشه تو علوم کاربردی هزینه‌ها رو بسیار آورد پایین، ولی تو علوم بنیادی باید اینو دید که شاید اصلا تو بازه یک ساله و دو ساله و ده ساله نباید منتظر نتیجه بشیم. نمیدونم چقدر با نظر من موافق هستید شما.
من نیزه آقای میرزاده؟
بله. عرض کنم خدمتون جسارت نشه خدمت پژوهشگران. اصلا برای کارهای بنیادی زیاد بحث مسائل مالی مطرح نیست. برای فرد عشق لازمه. فرد که عاشق کار پژوهشی منتظر پول بودجه نیست. تو کارهای پژوهشی در کتابخونه‌ها، در آزمایش‌ها شب و روزشو می‌گذرن تا یک بنیادی انجام بده. اتفاقا پول برای کاربردی ها باید هزینه بشه. ما یه مسئله ای داریم، یه دستگاه، یک سازمان، یک کشوری با یه مشکلی مواجه است، برای پاسخ به اون مشکل ممکنه به اصلا یه فراخانی بدهد و دنبال حل مسئلهش از محققان کمک بخواد. بیشتر پولامون برای پژوهش‌های کاربردی باید صرف بشه، نه پژوهش‌های بنیادی. پژوهش‌های بنیادی وظیفه هر دانشگاهه، وظیفه هر استاده، وظیفه هر دانشجو هست و در مقابل این همه پولی که صرف میشه برای مراکز علمی و مراکز پژوهشی صرفاً برای اینکه رسالتش اینه که نمیخواد یه حقوق بگیر استاد، یه پولی بگیره، بعدم بگی برای پژوهشم به من پول بدی، نه لزومی نداره.
هر همچنان
هر مرکز پژوهشی، هر کسی که اهل قلم هست، رسالتش، وظیفش اینه که پژوهش بنیادی انجام بده. این وظیفشه.
حالا یه نکته که حالا میان صحبتتون من میتونم خدمتتون بگم این که حالا این مبحث خیلی بنیادی میشه، چون خودتون مستحضر هستین که دانشگاه‌های ما الان آموزشگاهن اکثرا و دانشگاه‌های دولتی ما اصلا کار تحقیق و اساتید انجام نمیده.
پژوهشی بنیادی وظیفه رسالت اصلیشه. این دیگه پول خاصی نمیخواد. این اعتباری که داره، این ردیفی که داره، این گروه آموزشی پژوهشی که داره، این استادی که داره، این که دانشجو داره، استاد داره، همه اینا وظیفه‌شون برای پژوهشی بنیادی. اما برای پژوهش‌های کاربردی بله، باید دستگاه اجرایی که مسئله را بیان میکنه ردیف اعتباری خودش بده، از یه جایی بسته. الان درصدی از پژوهش‌های دستگاه اجرایی موظف هستن که از طریق دانشگاه هزینه بکنه برای حل مسئله هاشون.
ممنونم آقای میرزاده.
به بحث مسئله های پژوهشی که باید یافته هاش به صورت کاربردی به درد دستگاه اجرایی ما بخور.
من پرسش خودم رو همچنان خدمت شما عرض خواهم کرد، اما آقای حریری شما به بحث سلامت دیجیتال اشاره فرمودید. چند ماه گذشته شاهد این بودیم که مثلا یکی از حالا مجموعه هایی که کار در واقع استارتاپی انجام میدن، استارتاپی در حوزه سلامت فعالیت میکرد و یک اپلیکیشنی داشتن که در واقع پاسخگوی نیاز پزشکی کاربران خودشون بودن، ما شاهد این بودیم که از در واقع بدنه دانشگاهی، پژوهشگاه های در واقع علمی کشور ما، خود جامعه پزشکی اومدن گارد گرفتند و مقابله کردند، مخالفت کردند با این استارتاپ، این شرکت هایی که داشتن تو این حوزه فعالیت میکردن. به نظر میرسه به خاطر حساسیت هایی که حالا به هر حال در حوزه پزشکی بیشتر وجود داره نسبت به سایر حوزه ها، به نظر میرسه که اینجا خیلی بیشتر بایستی تمرکز بشه رو حوزه سلامت، که چون هم یه بخش قشر دانشگاهی این وسط هست، یه بخش افرادی که در حوزه کسب و کار و متخصصین استارتاپ ها هستن و اون سمت هم که مخاطبین و مردمی هستن که بایستی از این فعالیت ها در واقع از این خدمات استفاده بکنن. چه راهکارهایی رو به نظر شما بایستی در پیش بگیره، حالا دولت، وزارت بهداشت، هر نهادی که شما به ذهنتون میرسه که مرتبط هستش، که این چالش رو، این اصطکاک رو برطرف بکنند؟
به چند دلیل میتونه وجود داشته باشه. این خب این فضا جدیدی هست. بله. فناوری اطلاعات و فضای مجازی میاد و شاید یه سری حساسیت ها به وجود بیاد و این بدنه وزارت بهداشت خب به تبع یه جایی حق داره، چون که بالاخره یه فضای جدیدی هست و بحث سلامت و بهداشت مردم در خطر است. از یک طرفی هم چاره ناپذیره. مثل میمونه که یک زمان موبایل و ماشین که کشور یا هر جایی دنیا لوکس بود، یا ابزار لوکس، هر کسی ماشین داشت آدم خیلی پول دار برازن، یا موبایل همیشه یه عباد اومد از ایران، حالا به نظرشون خیلی چیزای لوکس نیم و هم لازم نبود داشته باشن. ولی الان یه بریم حالتی که الان موبایل یک ابزاریه که اگه نداشتشون نه اینکه یک روز همون جهت یک سخم بدون موبایل همون نمیتون زندگی کنیم. باید قبول کنیم که فناوری اطلاعات اما به طریق آی سی تی جزء چهار ناپذیره و بدنه بهداشت باید این رو قبول کنه و این رو به یه ابزار چهار ناپذیر بپذیره. همینطور که الان اقتصاد دیجیتال داره هر فرزندی اقتصاد کشور
به نظر میرسه که ما با دو تا چالش اینجا مواجه هستیم. یکی اون بحث فرهنگ سازی نزد مردم، که خب مردم به قول معروف عادی رو ما نگاه میکنیم، گوشی تلفن همراه دستشون هست یا از طریق لپتاپ یا کامپیوتر به هر وبسایتی که مراجعه میکنن و هر نکته‌ای که مثلا در رابطه با موضوعات تغذیه پزشکی و سلامت هست، صرف اینکه اون رو دارن از اینترنت از یک وبسایت مطالعه میکنن، در واقع تصورشون هستش که صحیحه، بازنشرش میکنن برای دیگران و خیلی به نظر میرسه که اینجا بایستی فرهنگ سازی بشه که اولا منابع و مراجع درست پزشکی رو بتونید جا بندازیم، اینکه هر چیزی اینطور نیستش که حالا اگر یه جای میخونین درسته، اما مهمتر از چون الان به نظر میرسه، حالا شما هم اشاره فرمودید که ما الان هر کسب و کاری که راه اندازی میشه، هر استارتاپی که راه اندازی میشه، به هر حال بخشی از سهم بازار رو به خودش اختصاص میده و بخشی از سهم بازار رقبای قبلی کم میشه و این رقبای قبلی همه میان گارد میگیرن. در خصوص مثالی که به سلامت مربوط میشه و من دقایق قبل عرض کردم، مثلا اپلیکیشنی که در حوزه سلامت الان دارن کار میکنن، یک نمونهش رو خواهم مثال بزنم، حالا اسم نیارم، اپلیکیشنی بود که جواب برگه آزمایشگاهی مخاطبان رو میگیره، کاربران خودش رو، و از طریق بعضی از پزشکان و آزمایشگاه‌ها پاسخ رو دریافت می‌کرد و برای اونها ارسال می‌کرد. ما شاهدیم اونی که به هر حال با توجه به اینکه مراجعه تعدادی از یعنی مراجعه کنندگان به تعدادی از این آزمایشگاه‌ها کم شده بود، خود این آزمایشگاه‌داران و کسانی که در این مجموعه فعالیت می‌کردن اومدن اعتراض کردن و جلوی این اپلیکیشن رو گرفتن، اون کسب و کار رو تعطیلش کردن و امثال هم که حالا در حوزه حمل و نقل هم زیاد شاهد بودیم که مثلا جامعه تاکسی‌داران اومدن در واقع مخالفت کردن و در نهایت هم تسلیم شدند. شما آیا موافق هستید که خود اهالی، خود پزشکان، جامعه پزشکی هم باید با این مسئله کنار بیاد بالاخره؟
من دقیقاً اولش هم خدمتتون عرض کردم، چون این استفاده از فناوری اطلاعات این جزء چهارناپذیری از جامعه ما میشه. الان دیگه بحث اقتصاد دیجیتال، همین سلامت الکترونیک هم یک از اجزای همین اقتصاد دیجیتال هست، جزء چهارناپذیری و مجبورن جامعه پزشکی ما به این سمت بره. اصلا میگن چهارناپذیری الان مقاومت کنن، 10 سال دیگه مجبورن کوتاه بیان.
در دنیا به چه صورتهای حریری؟
در دنیا الان میگن که شده پیشرفته، به صورت تل مدیسن یا تل هلت سرا خیلی از کارشون انجام بدن. خب این خیلی میتونه مفید باشه. ببین از چقدر از ترافیک کم میکنه، از دیوی که از پزشک گرفته میشه که امیگا بیمار کرده میشه، چقدر از هزینه ها کاهش پیدا کنه. یکی از چیزهایی که سلامت بکن که پزشکی میاره و توی حالا بسته شده و میاره اینه که ما میگه همیشه چیز ارزون خوب نیست، ولی اینجا چیز ارزون خوبه. خب ما هزینه های درمان یک بیمار رو کاهش بدیم، خب این میتونه خیلی بهش کمک کنه. میتونه مریض بشه بره بیمارستان یا از شهرستان به خاطر حالا یه لکه کوچیک روی دستش وجود داره، فکر کنم مثلا سرطانه مثلا یا حالا بیماری حالا قاچ چیزیه، ممکنه الان یه هست، الان فیزیکای سلامت هست، طرف میره میشینه اونجا و اسکنر میگم پزشک تهرانه و این کلینیک شهرستانه و قشنگ که تشخیص بده میگه آقا مثلا حالا قاچ این سرطانه یا پشت به آزمایش بده. ولی حالا اصلا این نباشه، یک مریض بچه مسیری بیاد اینجا چند روز تهران علاف بشه تا آخرش بزنیم به همون نجیه برسه که همون روز اول میتونست برسه.
درسته،
ما مورد های زیادی را از این آزمایش شرکت های مختلفی انجام داده که سلامت الکترونیک برکت هست که این کار را انجام داده. خیلی کار جالبی هم که توی اربعین اومده کیس گذاشته بود، توی یک روز 300 اگه شما نگم 15 تا مریض رو ویزیت کردن در یک روز، بعد این 325 تا مورد بیماری هارد مثلا 200 تا از این اصلا کوری چشم داشتن توی اربعین بیماری عراقی. خب یعنی کار دیگه این که اتفاق افتاد، خیلی از این مریض اومدن ایران و درمان شدن. پس اون پزشک از راه دور مثل تل مدیسن یا پزشکی از راه دور مورد معاینه قرار گرفت، برگشتن اومدن ایران. چه اتفاقی افتاد؟ توریسم سلامت اتفاق افتاد، توریست اومد ایران و دلار رو خرج کرد. خب این اقتصاد رو داره پویا میکنه. خب میگم این باید یابی و جامعه پزشکی ما باید قبول کنه که ناچارن به این طرف و به این رو صحبت.
خیلی ممنون از شما آقای حیری، از شما خداحافظی میکنم. ممنون که پاسخگوی سوالات برنامه زوزنقه بودید. زنده باشی، شب شما خوش. آقای میرزاده، من سوال آخر خدمت شما عرض بکنم. به بحث حالا بودجه و هزینه ها اشاره شد در بخش قبلی صحبتتون، من میخواستم به این مسئله اشاره داشته باشم که ما الان چند سالی هستش که شاهد در واقع استفاده روزافزون از واژه شرکت های دانش بنیان هستیم. روز به روز تعداد اینها داره زیادتر میشه و الان دیگه کار به جایی رسیده که خود مسئولینی که در واقع یک زمانی تشویق میکردن افراد بعد از دوره فارغ التحصیلی بیان مجموعه های دانش بنیان راه اندازی بکنن، فعالیت پژوهشی بکنن و حمایتشون هم میکنیم و بیان فعالیت بکنن، الان کار به جایی رسیده که حالا صدای اونها هم در اومده. چرا؟ چون ما الان میبینیم که شرکت های دانش بنیان که بعضن دانش بنیان هم نیستند، یک محصول خارجی رو میارن مهندسی معکوسش میکنن و اون رو دوباره باز تولید میکنن به عنوان محصول خودشون معرفی میکنن، میان بودجه های کلانی رو دریافت میکنن، از معافیت های مالیاتی استفاده میکنن، نظارتی هم به نظر میرسه روی اینها نیستش. به نظر میرسه که خیلی، یعنی نظر شخصی رو البته عرض میکنم، میتونید مخالفت فرمایید، بیش از اینکه ما الان رو بخش پژوهشی و کاربردی بودن و نبودن و اینکه خروجی اون پژوهش ها چی هستش بپردازیم، شاید بیشتر نیاز باشه که الان بیایم این وضعیت به شدت هرج و مرج شرکت دانش بنیان رو بهش رسیدگی بکنیم.
عرض کنم خدمتتون، به نظر میرسد اگر مراحل و مدارزی که طی میشه تا تا بحث شرکت‌های دانش بنیان رو بخوایم حمایت بکنیم درست بشه، ما همچنان باید حمایت بکنیم. مثال از میکنم، اگر دانش آموز هست و میخواد در این حوزه وارد بشه، آموزش یه جایی داره به نام پژوهشگرهای دانش آموز،
بله،
تحت نظارت هست و بچه‌ها از اون بچگی از چیزای ایده‌هایی که تو ذهنشون هست و نیاز به حمایت دارن در اونجا تحت نظر هستن. بهترین به اصطلاح آینده سازانمون رو در همین پژوهشگرها باید ارتباطی داشته باشی که شناسایی کنه. اگر دانشجو هست به دانشگاه اومده، پارک‌های علم و فناوری داریم، این پارک‌های علم و فناوری باز از هدایتی که این دانشجویان از دانشگاه ها میشن میان در اونجا باز ایده‌های خودشون رو پرورش میدن. تو شهرستان ها مراکز رشد همچنین. میخوام بگم از این کانال و نهایتاً ارتباطی که اینها با شرکای صنعتی دارن که تو شرکای صنعتی هم باز حمایت‌های لازم و دولت انجام میداد در تمام استان ها و تمام شهرستان وجود دارن. اگر در بحث شرکت‌های دانش بنیان هستن چه در سطح دانش آموز بوده چه دانشجو بوده به عنوان یک نیروی از طریق شرکای صنعتی فلان با این کانال‌ها ارتباطات لازم رو داشتن، قطعاً میتونن وارد بازار کار هم بشن و در حوزه‌ای که ورود پیدا میکنن هم نیازی از کشور رو رفع میکنن هم برای بازاریابیشون مشکل نخواهند داشت. اما اگر بدون ارتباط با اینها فقط صرف اینکه مجوز بدیم در یک محدودی از این شرکت‌های دانش بنیان ارتباط داشته باشیم و آیا بذار جسارتاً با صراحت بگم این کاری که انجام میداد دزدی علمی هست یا یافته‌های پژوهشی است؟ اسمشو رنگشو نمیدونم مثلا مارکشو عوض کرده به یه اسمی دیگری به خورد جامعه میداد به نام به اصطلاح حاصل یافته‌های پژوهشی، یا نه از اون کانال‌هایی که باید طی بشه واقعا طی شده است و در جایگاهی است که از این به بعد برای پروازش باید حمایت بشه. یه بخش کار اینه، اینم ناشی از اینه که جزیره عمل کردن دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که به نوعی از اعتبارات و بودجه‌های لازم برای حمایت است صاحبان ایده ها برخوردار هستند. مثال از میکنم، آموزش پرورش تو پژوهشگرای دانش آموز حمایت میکنه بدون که بدون این فرد این به کاری که این دانش آموز نشون میده تو دستشه مال باباشه، مال برادرشه، در یک جای دیگر همینو با یه حساب کتاب دیگه از مزایاش استفاده کرده. وزارت صنعت تو شرکای صنعتی حمایت میکنه بدون که مطلع باشه که این یه جای دیگه همین آدم با یه اسم دیگه از مزایاش بهره مند بوده. معاملات علمی و فناوری ریاست پول میخواد، اعتبار میخواد، شرکای دانش بنیان حمایت میکنه بدون اینکه با اون یکی ها به اطلاق ارتباطی داشته باشه. میخوام بگم جزیره عمل کردن مراکز که حمایت میکنن صاحبان ایده ها، این گاهی باعث میشه که یک عده ممکن متاسفانه دست به مسیری و کارهای انجام بدن که در شأن مثل آدم علمی و یک فرد پژوهشگر نیست و این گاهی هم باعث اطلاق بودجه و منابع ممکنه بسیار همین فرمایش شما باشه که راجع به یک موضوعی صدها پژوهشگر بخوان ورود پیدا بکنن و به اسمهای مختلف بخواد از مزایا و تاثیراتش استفاده بکنه،
بله.
راجع به موضوعات متعددی دیگه کشور نیاز دارد شدیداً هم لازم است در زمانی که بحث اقتصاد مقاومتی است، در زمانی که بحث تحریمی است اونجا کسی وارد این میدان دوست. نشه به معنی دیگر همون کاری که پیان‌نامه ها انجام میگیره هی روی جلدش عوض میشه. صدها بار دانشجویان مختلف راجع به یک موضوع هی به اصطلاح کار میکنن و به صورت تکراری و هیچ مسئله از کشور حل نمیشه، فقط میگیم این تعداد پایان هم انجام گرفت. نکنه تو بحث حمایت از این شرکت های دانش بنیان هم همین قضیه به اصطلاح اتفاق
بیفته. خیلی ممنون.
نیاز به نظارت بیشتری هست و قطعا هم ما لازم باشه به اصطلاح برای بحث نقش نظارتیمون کمیسیون آموزش مجلس هم ورود پیدا میکنه اگر احساس بکنه در این رابطه خدای نکرده سوء استفاده است یا خطری نظام و تعطیل.
خیلی ممنون. من سپاسگزارم شما جناب میرزاده بابت توضیحات سریع و شفافی که در اعلام کردید. از شما خداحافظی میکنم.
متشکرم.
شبتون خوش.
خوش شب.
ساعت 22:59 دقیقه هستش. شنونده برنامه زوزنقه هستید از رادیو گفتگو. دوستان عزیز، خدمتون سوال مسابقه امشب رو من مجدداً تکرار میکنم که سوال این هست: در کدام روز یا روزهای سال طول شب و روز با هم برابر است؟ یعنی 12 ساعت روز داریم و 12 ساعت شب. این نکته رو خدمت رو اعلام بکنم که پیامک‌های شما داره میرسه، اما به خاطر مشکل فنی که الان روی در واقع مانیتوری که مقابل من هست، امکان این که کسانی که پیامک زدن رو من میخوام اسامیشون رو اعلام بکنم برای من مقدور نیستش از داخل استودیو. دوستان من پیامک‌ها رو دارن دریافت میکنند و هفته آینده نفر در واقع برنده رو اعلام خواهیم کرد به همراه ذکر اسامی تعدادی از دوستانی که برای ما پیامک زدن. خب دوستان، بخش گفتگو با میهمان رو داریم. در این بخش در واقع با توجه به اینکه ما شاهد برگزاری 11 جشنواره پویانمایی تهران بودیم، دعوت کردیم از جناب آقای سید امیر آقایی و سید حسین حسینی که در خصوص در واقع از پاویون بین‌الملل بازار پویانمایی این جشنواره در واقع تشریف بردن. در این خصوص دارم فعالیت میکنم، اگر اشتباه عنوان رو عرض کردم تصحیح فرمایید. دوستان سلام عرض کنم خدمت شما جناب آقایی.
سلام.
و همچنین جناب حسینی عزیز،
سلام عرض می‌کنم،
درود بر شما. آقای آقایی، یه مقدار در خصوص این جشنواره پویانمایی توضیح میدید که در واقع جشنواره پویانمایی دقیقاً با چه محوریتی، با چه موضوعی و چه هدفی در حال برگزاری است؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. جشنواره پویانمایی تهران یکی از جشنواره‌های قدیمی و پرسابقه کشور هست که هر دو سال یک بار توسط کانون پرورش فکری کودکان و جوانان برگزار میشه. تو سالهای اخیر عمده این موضوع جشنواره این هست که به عنوان یک ایونتی شناخت میشه که هنرمندانی که تو حوزه پویانمایی کار میکنن، حالا از انیماتورها، از گرافیست‌ها، از کارگردانان، از تهیه کننده ها، اینها حول این محور جمع میشن.
بله.
و یکی از بزرگترین ایونت هاست که عملا مجموعه های فعال حوزه انیمیشن ما توی اینجا گرده هم میان. گرچه موضوع خب موضوع جشنواره‌ایه، یعنی قراره که مثلا توش جوایز بهترین اثرها، بهترین تهیه کنندگی